الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم استدلال شده است برای حرمت تکسب در باب حمر، هم به بعضی از آیات، هم به بعضی از روایات، هم ادعای اجماع شد و ضرورت. خب اجماع و آیات اشاره شد، و اما روایات. مرحوم امام در همون جلد اول مکاسب محرمه شون صفحه 18 می فرمایند که روایاتی که در باب حرمت خمر هست مستفیضتون متقاربت المضمون، مضمونش خیلی نزدیک به همه و روایات مستفیضه هم هست، و مطمئنتن به صدور، یعنی اطمینان به صدورشون هم هست. پس روایات خبر واحد در واقع نیست و در حجتشون تردیدی نیست. قبلا هم از مصباح الفقاه دو سه روز قبل نقل کردیم که مصباح فرمود اطبقت روایات من الفریقین على حرمت بیع الخمر و ما یستق علی عنوان الخمر. خب در این عبارت مرحوم آقای خویی می فرماید که روایاتی که در باب حرمت خمر هست اختصاص به شیعه ندارد، فریقین شیعه و سنی هر دو قائلند، روایات زیادی نقل می کنند دال بر حرمت خمر. خب پس نتیجه این شد که در باب حرمت خمر روایات متعدد داریم، هم از شیعه و هم از اهل سنت. به عنوان شاهد یک حدیث بنده یادداشت کردم، جابر عن ابی جعفر علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی الخمر عشره، ده نفر را حضر دهن کرده، قارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمول علیه و بائعها و مشتریها و آکل سمنها. به مرفوع یعنی لعنه اش یعنی اشرف فاعل لعنه است و مفعول وقت. نه ببینید اون لعنه، ببینید لعنه رسول الله فی الخمره، اون زانه اشرف مفعول لعنه است. بله اینجوری باید معنا بشه. بله فرمای شما درست. عرض کنم خدمتون که این حدیث شریف در وسائل جلد 15 صفحه 257 کتاب التجاره باب 55 حدیث 4. و روایات زیادی در همین باب مرحوم شیخ الرعاملی که دال بر لزوم اجتناب از خمر هست بیان میشه. حالا دو مرتبه همین حدیث شریف از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که فرمود پیغمبر لعن فرمودند درباره خمر 10 طائفه را. یکی کسی که درخت های خمر این به سام میمه هاش قرص میکنند و حارس ها کسی که پرستاری میکند از این میمه ها و آسر ها کسی که این انگور فشار میده که بشه خمر در بیاد، شارب ها کسی که می آشامد، ساقی ها کسی که آماده مونه میده مردم که بی آشامد و حامل ها کسی که حمل میکنه از جایی به جایی میبره و کسی که این شراب به دست او داده میشه، محمول علیه هست به اصطلاح، و بایع و مشتری اینها، اون که میفروشه اون که میخره، و همچنین آکل ثمنشون، کسی که در خرید و فروش از پول خمر استفاده منه اونم ملعونه. خب طبیعی است که وقت بنا شد این 10 نفر درباره خمر ملعون، پیغمبر لعن فرمودن، معناش اینه که اجتناب از خمر لازمه، نباید مورد کسب و کار مسلمان ها قرار بگیره. اون دیگه بحث آخریست، فعلا برای مسلمان هست. روایات آخرین در همین باب برای به این مضمون هست. خب مستفاده از این روایت به امثال این روایت اینه که تمام تصرفاتی که در خمر واقع میشه جایز نیست، تنها خوردنش نیست، نصب قصد درختش هم همینجوره، حفاظت درخت همینجوره، همه جایز نیست و از جمله بیع و شرا جایز نیست. و اگر چه بیعی باشد که ثمره این برو بار نشه، یه بیعی هست که اصلا ثمره این برو بار نشده، در این حال اونم حرامه. این به چه دلیل میگیم بیعی که ثمره این برش بار نشه اونم حرامه؟ به قرینه آکل ثمن. فرمود بایع و مشتری و آکل ثمن. معلوم شد که بعضی از بیعی ها هست که آکل ثمن نیست در کار، بعضی از مشتری ها هست که آکل ثمن نیست، اما بعضی از که آکل ثمن در عطف کرده همه اینا. پس معلوم شد که اگر بیع و شرای بدون همینجور به سر بیع واقعی هم باشه باز حرامه، اگر بیع و شرای بود و وقت ثمنی هم بود اونم حرامه، اما کل تصرفات همه حرامه. بله؟ نه، ظهور در حرمت داره. خیلی ادروات ملعونون داره، ولی من حمل بر کراهت شده. ببینین یک وقت پیغمبر لعن فرمودن 10 نفر را و این 10 نفر هم شر دادن، اینا به قرینه سیاق هم که از همین ها دال بر حرمت هست، چون شارب که یقینا حرامه، درسته؟ او که قطعا حرامه، اون وقت اون ساقی قطعا حرامه، اون که حملش میکنن به دیگری قطعا حرامه، به قرینه اینا و بقیه هم میگم دال بر حرمت هست. علاوه از این روایت ما میفهمیم که کل تصرفات درباره خمر ممنوع است. خود
قارص آجا بدون شارب که حرام نیست، اگه اون شارب رو بعد بیاریم قارص بدون اون شارب،
نه کلام اینه که او قارصی هست که برای به قصد شرب خمر درست کردن قصد میکنه، ولی قارصی که تو خانهش داره تو باغش درخت انگوری میکاره که برای خودشان استفاده کنن که مشکلی نیست، قارصی که به قصد این که بعد از این میمش خمر درست بشه اون میگن حرامه. در هر صورت خب این روایات ما که متعدد هم بود، اینا درباره خمره که معلوم شد که تمام تصرفاتی که منتهی میشه به خمر همش حرامه. خب این روایت درباره خمر بود، اما ما قبلا گفتیم که هر مسکر مایعی حکمش همینه مثل خمره. خب بقیه به چه دلیل حرام باشن؟ مثل نبیز مثلا یا فوقا، اونه که خمر نیسته. میگیم حکم خمر در بقیه مایعات مسکرات جاریه به خاطر 2-4 جهت. یکی تنزیل اونها منزله خمر در بعضی از روایات، در بعضی روایات بقیه مسکرات مایعات هم تنزیل شده به خمر، از این معلوم میشه که حکم نام حکم خمره. یا اینکه بعضی روایات خاصه ای هست که اون وقت این تنزیل شده، یا عموم تنزیله که بعد اشاره میکنیم. از جمله روایاتی که تنزیل شده حدیثی است که ابی جارود نقل می کند عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر تا به آخر اما الخمر فکل مسکر من الشراب اذا اخمر فهو خمر. عرض کنم که این حدیث شریف هم در وسائل جلد 20 باب 1 از ابواب اشربه محرمه حدیث 5 دو مرتبه همین حدیث می فرماید که این که خداوند عالم فرموده انما الخمر والمیسر تا به آخر رسون، امام فرمود که اما الخمر منظور از این خمر فکل مسکر من الشراب اذا اخمر یا اخمر فهو خمر. این آیه اختصاص به همون خمر متعارف نداره، هر مسکری که مایع باشد اونم خمر. خب در این روایت پس بقیه مسکرات مایعات هم تشبیه شدن از نظر حق به خمر. عرض کنم که به طور کلی هر چه باشه، هر مایع مسکری ولو اسمش خمر نیست، از این روایات میفهمیم که حکمش حکم خمره. بعضی روایات هم که درباره بعضی از مسکرات خاصه بیان شده که میگه این مثل خمره، از جمله روایات سلیمان ابن جعفر قال قلت لأبا الحسن الرضا علیه السلام ما تقول فی شرب الفقاع، فقال خمر مجهول یا سلیمان فلا تشربه، اما یا سلیمان لو کان الحکم لی و دار لی لجلت شاربه و لقتلت بایعه. حدیث شریف در همون وسائل جلد 15 باب 56 از ابواب ما یکتسب به حدیث 1 دو مرتبه همین حدیث شریف. ابی جعفر میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردم که ما تقول فی شرب الفقاع، درباره آشامیدن فقاع نظر شریف شما چیه؟ فقال خمر مجهول، فقاع هم خمریست که مجهولی هم مردم رو بانوان خمر نیم، ولی اونم خمره. بعد پرمید یا سلیمان فلا تشربه ها، او رو نیاشام. بعد پرمید یا سلیمان لو کان الحکم لی، اگر حکومت دست من بود و میتونستم احکام رو اجرا کنم و دار لی، شاید دار کنه از همون مستر قضاوت باشه، من تازیانه میدادم به شارب خمر و لقتل تو بایعه، بایع خمر رو من میکشتم. خب در اینجا در خصوص فقاع سوال شد، امام فرمود که فقاع خمرون. یا حدیث آخر عمار ابن موسی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الفقاع فقال هو خمرون. این حدیثم عرض کنم که در همون وسائل جلد 15 در همون باب حدیث 2 دو مرتبه همین حدیث شریف. میگه از امام صادق سوال کردم از فقاع، فقال هو خمر، فقاع خمره. خب در این دو حدیث که الان خوندیم، این دو حدیث درباره فقاع بود و در هر دو امام فقاع را خمر دانستن، پس همون روایت درباره خمر بود که ادعای ضرورت شد بر حرمت و کسب و کار خمر شامل فقاع هم میشه. حدیث آخر عبدالرحمن بن حجاج عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الخمر من خمسه، الاسیر من الکرب و النقیع من الزبیب و البیت من الاصل و المزر من الشعیر و النبیز من التمره. این حدیث شریف در همون وسائل جلد 20 باب 1 از ابواب عشره محرمه حدیث 1 دو مرتبه همین حدیث میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردن، امام صادق فرمود که پیغمبر فرمودن خمر از 5 چیز درست میشه، الخمر من 5، عصیر که یک نوع خمر از کرم یعنی از همون درخت میم درست میشه، نقی که نوع آخریست از زبیب، بیت هم از عسل، میزر هم از شعیر، نبیز هم از تمر، همه اینا خمره، ناد هر کدومشون به اصطلاح اون اصلشون با هم فرق میکنه، اما در این که به همه اینا خمر اطلاق میشه فرق بینشون نیست. پس بنابراین مثل نقی و مزر و نبیز و همه اینا میشدن خمر، پس تمام روایت درباره خمر بود شامل اینها هم خواهد شد. بلکه میشود گفت که در بعض روایات خمر معلل شده حرمت خمر به یک علتی که اون علت شامل غیر خمر هم هست و کلاراً گفته شده که العبره به عموم العلت، العلت تعمم و تخصص، اگر حکم معلل به یک علت شد در واقع موضوع همون علت هست، در هر جا علت بود حکمم خواهد بود. حالا اون جایی که حرمت خمر معلل به یک علت شده که اون علت در غیر خمرم هست در بقیه مسکرات، مثل حدیثی که اسماعیل ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل فقال اصلحك الله اشرب الخمر شر ام ترك الصلاة فقال شرب الخمر ثم قال و تدری لمذاک قال لا قال لانه یسیر فی حال لا یعرف ربه. این حدیث شریف هم در همون وسائل جلد 20 نهاد باب 12 حدیث 2 دو مرتبه همین حدیث شریف میگه از امام صادق سوال کرده، مردی سوال کرد که آیا شرب خمر بدتر است یا ترک صلات نماز نخوندن؟ فقال امام فرمود شرب الخمر بدتر از ترک صلات. ثم قال بعد حضرت فرمود و تدری لمذاکه، میدونی که چرا شرب خمر از نماز از ترک نماز بدتره؟ قال لا، سوال گفت نمیدونم. قال امام فرمود لانه یسیر فی حال لا یعرف ربه، چون وقتی که انسان شرب خمر میکند یک حالت برش دست میده که اصلا خدا را میشناسد، تارک الصلات خدا را میشناسد، ترس هم داره که نماز نخونده، اما این شرب خمر چون مست میشه به چیز حالش نمیشه اصلا خدا را نمیشناسه. پس علت این که شرب خمر حرام شده بدتر از ترک نماز اون حالتی است که برش عارض میشه، پس این حالات بر هر کسی که عارض شد شرب هر چه باشه ولی خمر نباشه قهرن هم حرام خواهد بود. حاصل مطلب این که مگه تمام شده؟ حالا زبط این یک ست چیزی نیست. حاصل مطلب اینه که حرمتی که ثابت شد برای خمر به ضرورت از دین و با نصوص متعدد از آیات و روایات و همچنین اجماعهایی که مقدم شد ثابت میشه برای سایر مسکراتی که ما برای سایر مسکرات چه مایع باشن و چه جامد باشن. چرا ثابت میشه؟ به خاطر تنزیل این سایر مسکرات منزله اون خمر. در روایات ما این نازل منزله خمر شدن، دیگه فرق نمیکنه که مایع باشن یا جامد باشن. و به خاطر عموم مناطقی که الان خوندیم، چون همون جور که خمر حالا یک حالت انسان دست میده که خدا رو نمیشناسه، بقیه مسکرات هم چه جامد و چه مایع همین جور هستن، مضافاً به روایات خاصی که بیان شد. خب اگر چنانچه همه مسکرات چه جامد باشن چه مایع حکمشون حکم خمره، برای چی گفتیم خمر مایه؟ میگیم اختصاص عنوان بحث به مسکر مایه با شمول مناد جامد را ایزن، این به خاطر اینه که بحث ما فعلا در نوع اول از محرماته و موضوع در نوع اول اعیان نجسه بود و نجس از مسکرات اون مسکر است که مایه باشه، اما جامد مسکر هست ولی نجس نیست، چون بحث ما در نوع اول در نجاساته، لذا جامد اگرچه مثل مایه حکمش یکیه، این هم مثل آدم دیوانه میکنم، اما چون نجس نیست از محل بس اون خارج خواهد بود. ثم اخرج شرایط فضا ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد.